اینجا پراگ، مجله عصر رادیو فردا است. در عصر پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1402 من محمد زرقمی هستم، میزبان شما در مجله خبری و تحلیلی عصر. ابراهیم رئیسی در جریان افتتاح یک بازارچه در مرز پاکستان با نخست وزیران کشور دیدار کرد. قانون نویسندگان ایران میگوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی و پیگیر بدل شود. و وزیر اطلاعات اسرائیل در واشنگتن با رضا پهلوی دیدار کرد. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده این خبرها باشید با مهرداد میردوادی.
رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه با حضور در مرز دو کشور یک بازارچه مرزی و همچنین خط تبادل برق میان ایران و پاکستان را افتتاح کردند. ابراهیم رئیسی در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان در نقطه صفر مرزی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و در این دیدار بازارچه مرزی مند پیشین رسما آغاز به کار کرد. این همکاری‌های تهران و اسلام آباد در حالی گزارش شده که روز گذشته کمیته حسابرسی عمومی در پاکستان درباره احتمال جریمه شدن این کشور از سوی ایران به دلیل عدم پیشبرد پروژه خط لوله گاز ابراز نگرانی کرد. تهران بارها پاکستان را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری تهدید کرده است. کمیته حسابرسی عمومی در پاکستان در اعلام نظر خود در روز چهارشنبه گفته اگر واشنگتن مخالف پیشبرد این پروژه است باید جریمه پاکستان را نیز پرداخت کند. بر اساس قراردادی که در سال 2009 امضا شد، خط لوله انتقال گاز به پاکستان در خاک ایران تکمیل شده ولی پاکستان تا کنون نتوانسته این خط لوله را در خاک خود احداث کند. قانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های جاری به حکم اعدام سه تن در پرونده موسوم به خانه اصفهان می‌گوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود. قانون نویسندگان ایران بر این باور است که تعویق اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان نتیجه موج مخالفت مردم با آن بوده است. این نهاد صنفی که خود از سوی حکومت همواره تحت فشار و سرکوب قرار داشته در ارزیابی رفتار حکومت ایران میگوید گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار بمانند. گیلا گامالیل وزیر اطلاعات اسرائیل در حساب توییتر خود از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد. خانم گامالیل حدود یک ماه پیش در اسرائیل میزبان رضا پهلوی و همسرش بود. رضا پهلوی اولین شخصیت سیاسی سرشناس ایرانی است که به آن کشور سفر می‌کرد. وزیر اطلاعات اسرائیل دیدار روز چهارشنبه در واشنگتن را موفق خوانده اما به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. دو فعال حقوق بشر و رئیس بنیاد متحدان اسرائیل نیز در این دیدار حضور داشتند. رضا پهلوی نیز درباره این دیدار اطلاعات بیشتری منتشر نساخته است. ابراهیم رئیسی در جریان سفر روز پنجشنبه به سیستان و بلوچستان در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد.
من دارم اخطار می‌کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن.
در این حال رئیس جمهوری ایران به پیامد برطرف نشدن این موضوع از سوی مقام‌های طالبان اشاره‌ای نکرد. ابراهیم رئیسی می‌گوید مقام‌های افغانستان نبود آب کافی را دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عنوان کردند اما تهران خواستار حضور و بررسی این موضوع از سوی کارشناسان خود شده است. ناخرسنده ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده است که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ابراهیم رئیسی با مقام‌های این کشور در افغانستان دیدار و گفتگو کرده و از دستیابی به توافقی همه جانبه برای تأمین حقابه خبر داده بود و در آستانه برگزاری راهپیمایی پرچم از طرف یهودیان افراطی در روز پنجشنبه 2500 تن از افراد پلیس در مسیرهای شهر قدیم اورشلیم مستقر شدند.
مرداد میردامادی و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. و اما در این مجله نگاهی خواهیم داشت به پرونده خانه اصفهان همراه با فرشته قاضی. سفر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان را مورد توجه قرار می دهیم و از این سفر خواهیم گفت، جایی که ابراهیم رئیسی صحبتی از آنچه جمعه خونین این استان نامیده می شود به میان نیاورد. همراه با کیانوش فرید در گزارشی از اون. همچنین برای شما خواهیم گفت از مطلبی که وبسایت اکسیوس منتشر کرده، مبنی بر پیشنهاد آمریکا به اسرائیل برای برنامه‌ریزی نظامی مشترک درباره جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با حسین آریان. و قرارداد 40 میلیارد دلاری با گازپروم روسیه، تفاهم‌نامه‌ای که قرار است قرارداد شود در گفتگویی با دالقا خاتین‌اوغلو. مجله عصر رادیو فردا رو پیش روتون دارید. این مجله رو جا داره که یک اشاره بکنم که میتونید شنوندش باشید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام به صورت زنده. درباره پرونده خانه اصفهان حتما بسیار شنیدید، پرونده‌ای که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه و ابعاد گوناگون اون مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه که بیش از هر چیز شاید محور توجه کسانی است که این پرونده رو دنبال کردند و اون رو مورد توجه قرار دادن در شبکه‌های اجتماعی، حکم اعدام یا اتهامی است که متهمان، که سه متهم هستند، با حکم اعدام روبرو شدند و هر لحظه احتمال اجرای این حکم هم میره. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به چند و چون ماجرا و آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده و آخرین خبرها که از چه حکایت میکنه و چه احتمالاتی درباره اجرای احتمالی این حکم وجود داره. فرشته
محمد، با توجه به اینکه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و به هر حال بعد از تایید به اجرای احکام ارسال میشه، هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی که در واقع متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان هستن وجود داره. خیلی نگرانی ها هم خانواده هاشون دارن، به خصوص اینکه طی 3 روز دوبار ملاقات حضوری دادن بهشون و حتی گفته میشد که ممکنه ملاقات دیروز ملاقات آخر باشه. این نگرانی ها رو افزایش داده، ولی وضعیت آخرین وضعیت در واقع به این صورت هست که وکلای اونها تقاضای اعاده دادرسی کردن. ما هنوز خبر نداریم که این اعاده دادرسی های ثبت شده یا نه، چون اگر ثبت شده باشه دیوان عالی کشور موظف هست اجرای حکم رو متوقف بکنه تا به تقاضای اینها رسیدگی بشه. اونطور که پسر عموی مجید کاظمی، آقای امیر کاظمی به ما میگفت، این اعاده دادرسی، این تقاضا صورت گرفته و از طرف دیگه در حکم دادگاه انقلاب فقط محاربه بود، در دیوان عالی کشور قتل هم به گفته امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، اضافه شده و در حکم دیوان عالی تاکید شده که در واقع اضافه شده که اگر رضایت خانواده، به گفته دیوان عالی کشور، رضایت خانواده شهدا گرفته بشه، یعنی اون 3 نفری که در اصفهان کشته شدن، حکم 1 درجه تخفیف خواهد داشت، یعنی اعدام تبدیل به حبس ابد خواهد شد. اونطور که امیر کاظمی میگفت، اینها خیلی تلاش کردن، این خانواده تو این زمان محدودی که داشتن و تونستن به صورت شفاهی از خانواده 2 نفر از اونها، یعنی خانواده اسماعیل چراغی که سرهنگ یگان ویژه بوده و خانواده محمد کریمی که بسیجی بوده، رضایت رو بگیرن. اما خانواده محسن حمیدی، بسیجی دیگری بوده که 25 آبان در محله خانه اصفهان کشته شدن، گفتن که به هیچ عنوان رضایت نخواهند داد. الان همه چی بستگی به تصمیم دیوان عالی کشور داره.
فرشته، میخوای یک نگاهی هم داشته باشیم خیلی کوتاه به واکنش‌هایی که در این باره بوده، چون واکنش‌های بسیاری رو شاهدش بودیم و شاید بد نباشه که یک نگاهی هم به این قضیه بکنیم.
دقیقاً محمد، دیروز یک دست نوشته از سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی از درون زندان بیرون اومد که روی این دست نوشته مهر کتابخونه زندان دستگرد اصفهان هم بود که نشون میداد که از داخل خود اون زندان اومده و اینها خودشون رو بچهای ایران خونده بودن و از مردم خواسته بودن که نذارن اینا اعدام شن. و اون جمله‌ای که نوشته بودن نذارید ما رو بکشن بسیار واکنش برانگیز شد در شبکه‌های اجتماعی، خیلی اصلا ترند شد، هشتگی با این اسم با همین عنوان ساخته شد و همزمان مردم هم در اصفهان، تعدادی از مردم را افتادن به سمت زندان دستگرد برای اینکه اعتراض بکنن، برای اینکه خواستار عدم اجرای حکم بشن. اما اگر به واکنش های دیگه نگاه بکنیم، از هنرمندان تا شخصیت‌های سیاسی، ترانه علی دوستی بازیگر همین دست نوشته رو منتشر کرده، به انگلیسی نوشته که ما به کمک شما نیاز داریم، یعنی جامعه جهانی ما به کمک شما نیاز داریم، نذارید اینها رو بکشن. و این خود نوشته ترانه هم خیلی واکنش داشت، به دلیل اینکه حمید رسایی عضو جبهه پایداری و نماینده سابق مجلس در واکنش به همین نوشته ترانه خواستار اعدام ترانه شده و همین هم باعث شده واکنش ها افزایش پیدا بکنه. اما در کنارش مثلا از واکنش های بین المللی میشه به هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا اشاره کرد که از جامعه بین المللی خواسته جلوی اعدام این سه معترض اصفهان رو بگیرن.
فرشته قاضی با ما بود و نگاهی به پرونده موسوم به خانه اصفهان. اگر در این باره شما هم نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه که شما میتونید از شماره واتساپ رادیو فردا هم استفاده کنید برای این منظور، 0042 0725 970 30 که شماره واتساپ رادیو فرداست و البته ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به سفر ابراهیم رئیسی، سفری که به هر حال در اون ابراهیم رئیسی صحبتی از آنچه که جمعه خونین استان سیستان و بلوچستان نامیده میشه و در جریان اعتراض‌ها مسائلی که در اونجا به وقوع پیوست به میون نیاورد. در کنارش حتی آقای رئیسی با امام جمعه معترض این استان هم دیداری نکرد، اما به طالبان درباره حقابه استان سیستان و بلوچستان و مردم این استان از هیرمند هشدار داد. کیانوش فرید و گزارشی در این باره.
من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن.
لحن تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در سفر به سیستان بلوچستان. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 28 اردیبهشت در سفر به سیستان و بلوچستان خطاب به حاکمان افغانستان چندین بار تکرار کرد موضوع آب هیرمند و حقابه ایران را جدی بدانند و حق مردم سیستان و بلوچستان را سریع‌تر بدهند. سیستان و بلوچستان اما کجاست؟ محرومترین استان در ایران، استانی که خاک و تنش با فقر و تشنگی و سوخت بری پیوند خورده، استانی که در ماهای اخیر و در اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان کانون اعتراضات مردمی است و یکی از استانهایی که بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری در جریان همین اعتراضات بیشترین کشته ها و بازداشتی ها را داشته و همزمان احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش بیشتری به خود گرفته است. و حالا واکنش تند رئیس جمهور ایران به افغانستان درباره حقابه رودخانه هیرمند در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده سال‌هاست که خشکسالی و به دنبال آن بیکاری در این منطقه چنان فقر را گسترده کرده که بسیاری از خانواده‌ها و کودکان مجبورند به نان خشک و غذای اندکی در روز رضایت دهند. در گفتگویی که با دکتر عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن داشت، از او درباره سفر ابراهیم رئیسی پرسیدم و اینکه آیا حالا مردمان این منطقه می توانند به وعده های ابراهیم رئیسی دلخوش کنند.
شوربختانه مردم استان در طی 4 دهه گذشته با سفرهای یک روزه تبلیغاتی و وعده درمانی رؤسای جمهور و مقامات جمهوری اسلامی به محرومترین استان کشور و نمایش های کلنگزنی و افتتاح پروژه های سوری آشنایی دارند. به قول شاهنامه این حکایت تکراری یکی داستان است پر آب چشم. سوال خیلی ساده است، چرا علارغم ادعای اجرای هزاران پروژه در جای جای سیستان و بلوچستان این پروژه ها هرگز عملی نشدند و این استان هر روز محرومتر می شود؟ در شمال استان نیز مردم سیستان از دولت رئیسی به شدت خشمگین هستند. به همین دلیل ایشان جرأت نکردند به سیستان سفر کنند. اخطار توخالی ابراهیم رئیسی به حکومت طالبان در رابطه با حقابه آمون برای مردم سیستان آب نخواهد داشت، اگرچه برای خود ایشان ممکن است نام و نان تبلیغاتی داشته باشد، یا وگرنه دو صد گفته چون نیم کردار نیست. بیش از نیمی از کالاهای اساسی افغانستان از بندر چابهار وارد میشه. اگر رئیسی در مورد حقابه آمون جدی هست، راه حل خیلی ساده است: بلافاصله دستور بده تا جلوی عبور کالاهای افغانستان رو از بندر چابهار بگیرن، چون طالبان فقط تهدید عملی رو درک میکنه و نه اخطارهای عوام فریبانه توخالی رو. اما متاسفانه برای این حکومت آمریکا ستیزی طالبان بسیار مهمتر است از حیات و هستی مردم سیستان. به همین دلیل تعامل خیلی خوبی با طالبان دارن و حاضر نیستن این تعامل رو قربانی منافع ملی ایران و به خصوص مردم سیستان بکنند.
دکتر دوشوکی در این مصاحبه همچنین تأکید کرد که نه تنها بیش از نیمی از کالاهای اساسی افغانستان، بلکه بیشترین سوخت و بنزین افغانستان از طریق ایران تأمین می شود. برای همین باید الان این سوال را پرسید که چرا ایران از این اهرم ها تا به امروز استفاده نکرده است. سال هاست که بسیاری از فعالان حقوق بلوچ و حتی گاه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی عمدی مقام های جمهوری اسلامی به این منطقه صحبت می کنند. در جریان سفر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان، او همچنین به منظور افزایش روابط با پاکستان با نخست وزیر این کشور نیز دیدار داشت. دیداری در مرز دو کشور که به افتتاح یک بازارچه مرزی و همچنین خط تبادل برق میان ایران و پاکستان ختم شد. این دیدار و انتقال برق از ایران به پاکستان در حالی است که ایران خود سالهاست در صنعت برق با بحران روبروست و بسیاری از شهرها با خاموشی‌های نوبتی به ویژه در ماه‌های تابستان به سر می‌برند. استان سیستان و بلوچستان با جمعیت اکثراً سنی مذهب یکی از استان‌های محروم در ایران است و آمار حاشیه نشینی و کمبودهای بهداشتی و آموزشی، آلودگی هوا، فقر و بیکاری در آن بیداد می‌کند.
گزارش کیانوش فرید بود از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سیستان و بلوچستان. اگر که شما از شهروندانی هستید که در این استان زندگی میکنید و صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدید، این گزارش رو هم از نظرتون گذروندین، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید و از روش‌هایی که در اختیارتون قرار داده رادیو فردا استفاده کنید. رسانه خودتون 00427259703 که شماره واتساپ رادیو فرداست و همچنین شما میتونید از فرداگرام یا شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام یعنی @فرداگرام هم استفاده کنید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و این مجله عصرگاهی رو با هم ادامه بدیم.
ایسکو فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم کراوات و شلوارک ممنوع شد،
خلاص
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
بله، بپردازیم به آکسیوس. آکسیوس وبسایتیه که به تازگی خبری رو منتشر کرد به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی و گفت که دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته به اسرائیل پیشنهاد داده برنامه‌ریزی نظامی مشترکی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران انجام بدن. با حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل گفتگوی رو داشتم و از او پرسیدم درباره اهمیت این خبر و مسئله‌ای که در پی اون میتونیم شاهدش باشیم. حسین آریان:
همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا بسیار زیاده. برای نمونه از ژانویه همین امسال تا حالا 7 رزمایش کوچک و بزرگ در سطوح مختلف انجام گرفته بین اسرائیل و آمریکا. فقط 2 تاش خیلی خلاصه ذکر میکنم. در ماه ژانویه بزرگترین رزمایش مشترک رو این 2 کشور تشکیل دادن. 8000 نفر در این شرکت داشتن به اسم جونیپر اوک 23 یا بلوط اورس یا سرو کوهی که 140 فروند هواپیما B-52 F-35 ناوها شرکت داشتن. قبل از اون در ماه ماست، یعنی بعدش در ماه ماست، یک رزمایش با مشارکت جنگنده‌های پیشرفت آمریکا به مدت 2 هفته در پایگاه هوایی نلیس در نوادای آمریکا برقرار شد. اسرائیل گفت که این برای حمله استراتژیک در عمق خاک دشمنه، یعنی منظور ایرانه. ولی حالا چرا آمریکا داره این موضوع رو پیش میکشه؟ یکی برای به باور من به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ایه، هیچ پیشرفتی درش حاصل نشده. ایران پیشرفت بسیار زیادی در زمینه غنی‌سازی کرده، همه میدونیم 20%، 60% و امکانش هست به این طور هم که گفته میشه 5 بمب هسته‌ای اگه بخواد میتونه در مدت کوتاهی بسازه. احتمال حمله اسرائیل و دست زدن به یک حمله یک جانبه، این رو آمریکا حس میکنه.
اگر فکر میکنید یعنی این یه اقدام پیشگیرانه از سمت ایالات متحده آمریکا باشه، چون اکسیوس یک نگاهی هم داره به این ماجرا و میگه که مقام های اسرائیلی تا الان به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کردن، با توجه به اینکه پیش از این در خبرها بود که 32 نماینده مجلس اسرائیل میخواستن که از تجزیه ایران حمایت کنن که بعد گفته شد که 25 نمایندهشون امضاهاشون رو پس گرفتن. چرا باید در مورد چنین پیشنهادی که مستقیما در ارتباط با جمهوری اسلامی هست و مسئله نظامی هم درش مطرحه تردید داشته باشه اسرائیل؟
ببینید، اون احتمال حمله یک جانبه که داشتم میگفتم، این یعنی دست آمریکا را در حنا گذاشتن. این دقیقاً چیزیه که در آمریکا حس میشه. ولی اسرائیل در این حال میدونه که بدون کمک‌های آمریکا حملاتش کارساز نخواهد بود. نمیتونه نقطه پایانی به برنامه هسته‌ای ایران بگذاره. در این حال نیاز داره اسرائیل به کمک آمریکا و میخواد که با همکاری آمریکا یا با چراغ سبز آمریکا این کار رو انجام بده. اما اسرائیل نگرانه برای اینکه اگر وارد این موضوع بشه، یعنی یک برنامه نظامی مشترک بخوان اینا حساب بنویسند، این ممکنه که آزادی عمل رو از اسرائیل بگیره، گرچه آمریکایی‌ها گفتن نه خیر چون این چیز نیست. به همین جهته که اسرائیل در شک و تردیده. از آمریکا خواسته خوب اگه ما میخواییم همکاری نظامی داشته باشیم یه برنامه‌ای بنویسیم برای این کار، این در چه زمینه‌ای میخواید باشه؟ در زمینه اطلاعاتی، سناریوهای مختلف، یا اینکه عملیات مشترک، یعنی با هم علیه ایران وارد در واقع عملیات بشن؟
که هنوز این مسئله مشخص است. اما آقای آریان، تا چه اندازه همکاری‌های ایران و روسیه هم میتونه تاثیرگذار بوده باشه در این پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داده؟
خیلی تاثیر میتونه بذاره، ولی یه نکته‌ای که خیلی سریع بگم اینی که هر نوع برنامه مشترک بین اسرائیل و آمریکا در صورت طرح عملیاتی اگه باشه، این قطعیت میده به حمله نظامی به ایران که اگر صورت بگیره فاجعه بار خواهد بود برای ایران. در مورد همکاری با روسیه هم بله، این حس رو آمریکایی‌ها میکنن، اسرائیلی‌ها میکنن که ممکنه که ایران با توجه به این پشتیبانی روسیه خودشو اینجوری تصور بکنه که آمریکا حمله نخواهد کرد یا اسرائیل حمله نخواهد کرد، در حالی که عکس این اتفاق میفته.
حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در نیوکاسل بود. اما صحبت از روسیه بسیار است، از جمله اینکه همکاری های ایران و روسیه شکل‌های گسترده‌ای به خودش گرفته. یکی از این اشکال تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری با گازپروم روسیه بوده که اکنون گفته میشه که قرار تبدیل بشه به قرارداد. اما فاصله تفاهم‌نامه تا قرارداد چه میزان هست و چقدر میشه امید به این قضیه داشت؟ این رو در گفتگویی که با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو داشتم پیگیری کردم.
شرکت‌های نفتی روسی در سال‌های 1395-96 همین تیر ماه پارسال و الان بیشتر از 100 تفاهم نامه با ایران امضا کردند تا مشارکت داشته باشند در توسعه میادین نفتی و گازی ایران. حتی یک دلار تا حالا سرمایه گذاری نکردند و حتی یک پروژه به مرحله قرارداد نرسیده، یعنی فقط تفاهم نامه امضا کردن. تفاهم نامه بار حقوقی و مالی نداره و بسیار جای تعجب هست که مقامات ایران میگن که ما تفاهم نامه های 40 میلیارد دلاری با شرکت گازپروم امضا کردیم، در حالی که برای تفاهم نامه اصلا رقم ذکر نمیشه. تفاهم نامه یه تفاهمی است بین طرفین که مثلا در مورد یه پروژه‌ای با همدیگه مذاکره بکنن. اما سال 95 4 شرکت روسی بود، زاروبژ نفت بود، روس نفت بود، تات نفت و حتی همین گازپروم و بازوی نفتی اون، برای میادین منصوری، آب تیمور، بعدن آبان، پایدار غرب، دهلوران ده ها تفاهم نامه امضا کردن، هیچ کدوم عملیاتی نشد. اما اینها، خیلی از این تفاهم نامه ها در دورانی امضا شد که تحریم های هم علیه ایران نبود، یعنی لغو تحریم شده بود ایران. اما دو تا نکته وجود داره. اول اینکه ایران بعد از روسیه دومین ذخایر گازی جهان رو داره، میتونه به رقیبی سرسخت برای روسیه تبدیل بشه. البته الان تصورش غیر ممکنه چون با وجود تحریم ها.
خب همین الان یک سوالی که اساسا پیش میاد اینه که واقعا روس ها تمایل دارن که خودشون رو وارد یه همچین قراردادهایی بکنن، درگیر چون این چیزی بکنن؟ و اصلا همین تحریم ها رو که بهش اشاره کردین، تحریم ها اجازه میده به روسیه که قدرت چنین مانوری رو داشته باشه؟
نه خیر، نمیتونه. حتی مثلا تیر ماه پارسال رو اگه نگاه بکنیم به جزئیات تفاهم نامه هایی که امضا شده بود، مثلا اومده بودن برای فشار افزایی میدان پارس جنوبی یه تفاهم نامه امضا کرده بودن. برای فشار افزایی نیاز به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورهای عظیم هست. روسیه خودش حتی تکنولوژی این رو نداره و اینها بسیار گران هستند. 2.5 تا 3 میلیارد دلار برای ساخت اینها فقط پول نیاز هست. الان 300 میلیارد دلار دارایی روسیه در خارج بلوک شده، یعنی 60% دارایی هاش. در 4 ماه ابتدایی امسال 45 میلیارد دلار کسری بودجه داشته که از ذخایر ارزی خودش فروخته. پولی هم نداره، تکنولوژی هم نداره. یا مثلا
در این شرایط آقای خاتین‌اوغلو نشست بی تو بی و آنچه که ازش میشه برداشت کرد و صحبت‌های آقای نوواک و صحبت‌های آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً حاصلش چه خواهد بود اگر خیلی کوتاه بگید؟
اگه خیلی کوتاه بگم، این ترفند روسیه هست برای اینکه در ایران بخشی از سیاسیون که فکر میکنن دیگه راه حلی نیست به جز لغو تحریم ها، فقط اونها رو ساکت بکنه که امیدی هست، نگران نباشید.
دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو بود که از تفاهم نامه 40 میلیارد دلاری با گازپروم روسیه میگفت که قراره به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه. و البته خب باید دید که تا چه اندازه آنچه که روس‌ها گفتند به مرحله عمل میرسه. اما امروز برای فوتبال دوستا روز خاصی هست، چرا که به طور کل جشن قهرمانی لیگ برتر هم برگزار میشه. تا اینجای کار اگر نگاهی بکنید میبینید که پرسپولیس تهران تونسته نساجی رو با یک گل گل زود هنگام مغلوب کنه، گلی که علی نعمتی زده. در دیگر سو سپاهان اصفهان و مس کرمان حضور دارن که اونها برای قهرمانی دارن میجنگند، منظورم سپاهانی هاست، و اونها تا کنون 0-0 هستند. و اما استقلال در یک بازی که کاملا میشه گفت حساسیت های جدولی رو هم نداره، تونسته با گل مهدی قائدی از روی نقطه پنالتی 1-0 تا اینجا تراکتور رو که در رده چهارم قرار داره شکست بده. ازتون سپاسگزارم، با ما همراه بودید.